ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در حمله هوایی اسرائیل به سوریه کشته شد. رهبر کاتولیک‌های جهان افزایش مرگ غیر نظامیان در غزه را هولناک خواند و آن را تقبیح کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید عملیات ارتش این کشور در غزه شدت خواهد گرفت. حمله هوایی اسرائیل به منطقه‌ای در دمشق پایتخت سوریه منجر به کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران شد. تلویزیون دولتی ایران با قطع برنامه‌های عادی خود خبر کشته شدن رضی موسوی را اعلام و او را از مستشاران نظامی قدیمی سپاه در سوریه معرفی کرد. بیانیه سپاه میگوید رضی موسوی از همرزمان قاسم سلیمانی و مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در سوریه بود. حسین اکبری سفیر جمهوری اسلامی در دمشق به خبرگزاری مهر گفته است خانه رضی موسوی در محله زینبیه بعد از ظهر دوشنبه با 3 موشک هدف قرار گرفت. پاپ فرانسیس روز دوشنبه در پیام خود به مناسبت کریسمس گفت کودکانی که در جنگ از جمله در غزه می‌میرند مسیح کوچک امروز هستند. رهبر کاتولیک‌های جهان حملات اسرائیل را که موجب افزایش مرگ غیر نظامیان شده هولناک خواند و آن را تقبیح کرد.
باشد که صلح در اسرائیل و فلسطین جایی که جنگ زندگی مردم را نابود کرده است حاکم شود. من همه را به خصوص مسیحیان غزه، اعضای کلیسای غزه و تمام سرزمین مقدس را در آغوش می گیرم. قلب من سوگوار حمله نفرت انگیز حماس به اسرائیل است. بار دیگر تقاضای آزادی فوری گروگان‌ها را دارم. تقاضای پایان عملیات نظامی را که جان غیر نظامیان را درو می کند و خواهان راه حلی هستم برای وضعیت اسفناک انسانی تا کمک‌های بشر دوستانه تأمین شود. باشد که آتش خشونت و نفرت پایان یابد و باشد که مسئله فلسطین با برقراری گفتگوهای صادقانه طرفها حل و فصل شود و با اراده سیاسی قوی و حمایت جامعه بین المللی برقرار بماند. برادران، خواهران، بیایید برای صلح در فلسطین و اسرائیل دعا کنیم.
Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace in Palestina e in Israele.
پاپ فرانسیس در جریان سخنرانی خود پایان منازعات سیاسی اجتماعی و نظامی را در اوکراین، سوریه، لبنان، ارمنستان و آذربایجان خواستار شد. و نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه پس از بازدید از مواضع ارتش این کشور در باریکه غزه تاکید کرد که عملیات نظامی در منطقه شدت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حزب حاکم لیکود در بیانیه‌ای به نقل از بنیامین نتانیاهو اعلام کرد جنگ طولانی خواهد بود و به هیچ وجه به پایان آن نزدیک نشده ایم. همسر الهی محمدی روزنامه نگار زندانی در ایران روز یکشنبه از شکایت او از قاضی ابوالقاسم صلواتی به دلیل اجرا نکردن قانون خبر داد. سعید پارسایی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق بدون اشاره به جزئیات این شکایت نوشت طی این 15 ماه بر وی ثابت شده که نه تنها قانون اساسی که قوانین آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه های حقوق زندانیان نیز حداقل برای آنها صرفاً کلماتی بی‌محتوا روی کاغذ هستند. در گفتگوی که ساعتی پیش با حسین احمدی نیاز وکیل مدافع ساکن هلند داشتم، ابتدا از حق خانم محمدی در طرح شکایت علیه قاضی پرونده اش پرسیدم. حسین احمدی نیاز:
در واقع تشکیل پرونده برای خانم محمدی خلاف قانون بوده. روی که تا به امروز قوه قضاییه در برخورد با خانم محمدی انجام داده، منطبق با هیچ یک از ضوابط قانونی و حقوقی و حتی اصول دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری نیست. برای اینکه پرونده ایشون یک پرونده روزنامه‌نگاریه که اساساً وفق ضوابط موجود، قانون مطبوعات، قانون دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و حتی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات های اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی هرگز جرم نبوده. آنچه که برای ایشان واقع شده بیشتر پرونده سازی نهادهای امنیتی علیه ایشان است، یعنی جرم سازی، پرونده سازی و اتهام سازی علیه ایشان مطرح بوده. بماند با فرض این که بگیم که این اتهامات علیه ایشان مطرحه، کش دادن این پرونده در حدود 15 ماه باز هم هرگز منطبق با ضوابط قانون نیست. فردی که پرونده وی در دادگاه مطرح میشه بایستی بلافاصله تعیین تکلیف بشه براش، یعنی اینکه با قید وثیقه ایشون بایستی بتونه یا تودیع وثیقه از آزادی برخوردار باشه. حقوق متهم مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری که جزء بنیانهای یک دادرسی عادلانه و منصفانه هست برای ایشون لحاظ و رعایت نگردیده و به طور کامل حقوق ایشون پایمال شده است. بنابراین این حق طبیعی، قانونی، شرعی و انسانی خانم محمدی است که علیه قضات وفق اصل 171 قانون اساسی و قانون نظارت بر رفتار قضات هم در دادسرای انتظامی قضات موجود در دیوان عالی کشور، در طبقه دوم دیوان عالی کشور، هم در دفاتر نظارت بر ارزشیابی قضات در دادگستری کل استان تهران این شکایت رو مطرح بکنن. اما چیزی که وجود داره برای این که قاضی صلواتی و قضاتی که در گیر این پرونده هستن به طبع از یک نوع مسئولیت فراقانونی و غیر قانونی برخوردار هستن، اما باید این حق توسط خانم محمدی اعمال بشه و این شکایت ثبت بشه تا جلوی ترتازی و بیقانونی و تداوم ستم به ایشان جلوگیری بشه.
شوهر خانم محمدی آقای پارسایی در توییتی که منتشر کردن نوشته که در این 15 ماه بر ما ثابت شده نه تنها قانون اساسی که حتی قوانین آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌های حقوق زندانیان هم صرفاً بی‌محتوا روی کاغذ هستن، حداقل برای ما. من راجع به این می‌خواستم بیشتر نظر شما رو بدونم. ببینید، از یک بی‌قانونی ایشون داره شکایت می‌کنه که من می‌خوام بدونم واقعاً چنین اتفاقی داره در زندان‌های جمهوری اسلامی میگذره، در سیستم قضایی جمهوری اسلامی میگذره که کسانی که حتی خودشون باید پاسدار قانون باشن در واقع دارن قانون شکنی میکنن؟
در نظر داشته باشیم مقررات قانون آیین دادرسی کیفری جزء قواعد عامه است. مواد 5، 6 و 7، 48، 192 و سایر مقررات دیگر از قانون آیین دادرسی کیفری جزء قواعد عامه است. هر کدام از مقامات قضایی، اهم از دادیار، بازپرس، دادستان و قاضی، در هر مرجع قضایی این قواعد عامه را نادیده بگیره پاسخگو میشه و باید تحت تعقیب انتظامی قرار بگیره. این یک نکته. نکته بعدی اینه که در خود همین قوانین جاری ایران برای متهم یک سری حقوقی رو در نظر گرفتن، مثل حق تفهیم اتهام، حق دسترسی به وکیل دادگستری، حق تماس تلفنی با خانواده، حق برخورداری از آزادی. اینها جزء موارد بسیار واضح و بنیانهای یک دادرسی عادلانه است که در خود قوانین موجود این امر پیشبینی شده، این که کار دشمن نیست. این قوانین بنیادین توسط خود مقامات قضایی به طور روشن به خانم محمدی داره پایمال میشه و این نشون میده این یک غرض‌ورزی هست. قوه قضاییه و وقتی که فردی که قاضی است بایستی بی‌طرف باشه، مر قانون رو در نظر بگیره، نه منافع حکومت اسلامی رو در نظر بگیره، نه غرض و غضب حکومت را در نظر بگیره. تمام پرونده سازی موجود علیه خانم محمدی و همکارشون بر میگرده به غرض دولت جمهوری اسلامی یا حکومت و رژیم جمهوری اسلامی. از این دو روزنامه نگار برجسته و شریف هست که در باب مرگ مهسا جینا امینی و قتل وی اطلاع رسانی قانونی کردن که جزء وظایفشون هست، که اصل 24 قانون اساسی و قانون مطبوعات این حق رو به اونها داده که این اطلاع رسانی رو داشته باشن.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز. اما وقتی نزدیک به 2 ماه پیش در تهران به ناگهان آرشیو داده‌های شاخص کیفیت هوا از دسترس عموم خارج شد، حیرت بسیاری را برانگیخت. حال رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت وضعیت هوا در ایران را بسیار نامناسب خوانده و تاکید کرده که بررسی شهرهای آلوده نشان می‌دهد از سال 1400 تا 1401 تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیش از 30% افزایش داشته. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه آلودگی هوای ماهشهر به سطح قرمز رسید. دشت آزادگان، اهواز، شادگان، آبادان، اندیمشک، شوشتر و هندیجان هم با اندکی تفاوت در وضعیت نارنجی هستند. کیفیت هوای تبریز روزهاست که نگرانی آفریده و این داستانی دنباله‌دار در کشور است. به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر جندقی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، وضعیت هوای کشور را بسیار نامناسب خوانده و گفته بررسی هوای شهرهای آلوده نشان داده که از سال 1400 تا 1401 مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیش از 30% افزایش داشته است. 20 روز پیش هم داریوش گل علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که در سال 1401 بیش از 26 هزار نفر در 33 شهر کشور به دلیل آلودگی هوا جان سپردند و 6 هزار تن از آنها تنها در تهران بودند. او خسارت چنین مرگ و میرهایی را معادل 11 میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد کرد، بهایی برای جان انسانها و ضربه به اقتصاد کشور. هرچند کارشناسان آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را بسیار بالاتر از آمار رسمی می دانند، اما مرگ و میر حتی با استناد به آمار دولتی تنها در سال 1401 از آمار کشته شدگان غزه تا به امروز بالاتر است. پژوهشگران محیط زیست در کشورهای گوناگون تحقیقات گسترده‌ای بر تاثیر آلودگی هوا بر شهروندان انجام دادند، چرا که سازمان ملل متحد هوای پاک را از جمله حقوق انسانی افراد شناخته است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا:
برای راهکارهای قانونی تضمین دسترسی به هوای پاک، حق هوای پاک، سازوکارهای اجرایی کردن اون در میان مدت و بلند مدت در ایران ما هیچ برنامه‌ای نداریم. در برنامه‌های توسعه، در خود قانون هوای پاک، در منشور حقوق شهروندی که سال 95 مصوب شد، بارها در مورد حق دسترسی به هوای پاک صحبت شده، ولی حتی سازمان‌ها و نهادهایی که مطابق قانون مسئول هستند برای اجرای این قوانین همیشه تعلل کردن و تخطی کردن. مثلا شما میبینید که در قانون هوای پاک ده ها سازمان و نهاد مسئول و ناظر، حتی مسئول پایش این آلاینده ها و آلودگی ها تعیین شدن، ولی اینها خودشون اهدافشون، منافعشون با همدیگه در تناقض، مثل وزارت نیرو، وزارت صنایع با سازمان محیط زیست یا وزارت نفت. حتی در سال جاری در پاییز ما یه نامه سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست نوشت که در مورد نقش وزارت نیرو در تولید آلاینده ها اشاره میکنه، ولی عملا شما هیچ پاسخی و هیچ پیگیری قضایی برای در خطر قرار دادن جان انسان ها در ایران نمیبینید. سازمان محیط زیست سال گذشته اعلام کرد که فقط خسارت بهداشتی ناشی از آلودگی هوا چیزی نزدیک سالانه 30 میلیارد دلاره و این انباشت آلودگی و زندگی و زیست طولانی مدت در مجاورت آلاینده ها حتی متناقض با اصل 50 قانون اساسی در ایرانه که توجه به سلامت و حیات نسل آینده رو یک مسئله بسیار اساسی و از قوانین و از وظایف حکومت تعریف میکنه.
روز یکشنبه خبرگزاری مهر به محمد صادق حسنوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و طرح پژوهشی او برآورد اثرات بهداشتی و اقتصادی آلاینده کربن سیاه در هوای آزاد در کلان شهر تهران پرداخته. محمد صادق حسنوند گفته است که آلودگی هوا یکی از مهمترین خطرات محیطی برای سلامت محسوب می شود و سهم قابل توجهی در افزایش بیماری های غیر واگیر دارد. او تاکید کرده که آلودگی هوا با افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌های حاد و مزمن و همچنین مرگ مرتبط است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست:
برآورد خسارت ناشی از آلودگی هوا بر سلامت و مرگ و میر افراد یک فاکتور پیچیده است، اما ما به روشنی میدونیم که زندگی در مجاورت آلاینده ها میتونه حتی بر آموزش و یادگیری کودکان تاثیر بذاره، میتونه بر سلامت سالمندان تاثیر بذاره، باعث افزایش آلزایمر میشه و اینا گزارش های بسیار زیادیه که در کشورهای توسعه یافته روش کار شده و متاسفانه در ایران هیچ توجهی به اون نمیشه.
اساتید دانشگاه عراق روز 25 آذر ماه با صدور بیانیه‌ای به آغاز مازادسوزی 4 میلیون لیتری در شبانه روز در نیروگاه شازند اعتراض کرده و نوشته بودند سلامت بیش از 1 میلیون شهروند مظلوم عراق و شازند در خطری جدی است.
با این گزارش الهی روان شد به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.